نهج البلاغه با خودش آورده. نه خطبه 156 رو پیدا کن، این قسمتش ذالک القرآن. ببین از رو کتاب عارضا، از رو این نگاه کن، این عبارت رو از تو خطبه 156 پیدا کن، علامت بذار. از رو کتاب دار نه فستنتقو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خوب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به خطبه 154. فقلتو یا رسول الله ما هذه الفتنه التي اخبرك الله بها لها. این قبل از این عبارت حضرت آیه ای رو مطرح میکنن تو همین خطبه که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. الف لام میم، آیا گمان میکنن مردم که رها میشوند همین که گفتن ایمان آوردیم و به فتنه دوچار نمیشوند؟ آقا امیر مؤمنان میفرماد وقتی این آیه نازل شد ما فهمیدیم که تا موقعی که رسول خدا در میان ماست امت به فتنه دوچار نمیشه. تا موقعی که رسول در میان ما هست امت به فتنه دوچار نمیشه. که یه بحثی رو داشتیم قبلا با عزیزان، نمیدونم در به چه مناسبتی بود، همین قسمت نهج البلاغه رو مطرح کردیم که حضرت از کجای این آیه فهمید این مطلب رو که می‌فرماد وقتی این آیه نازل شد ما فهمیدیم تا رسول الله هست امت دچار فتنه نمیشه. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا حساب میکنن مردم که رها میشوند همین که گفتن ایمان آوردیم و به فتنه دوچار نمی شوند؟ عرض شد خدمت عزیزان که اون عبارتی از این آیه که نشون میده که تا رسول الله هست امت به فتنه دوچار نمیشه کلمه ان یترکوه. افحسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن رها میشوند ترک میشوند؟ خب کی ترک میکنه اونا رو؟ خدا بگیم خدا که معنا نداره ترک کنه کسی رو، پس رسول الله که ترک میکنه اینها رو. آیا اینان گمان میکنن که ترک میشوند همین که گفتن ایمان آوردیم و به فتنه دوچار نمی شوند؟
از این کلمه انیوترکو فهمیده میشه که تا رسول الله هست امت به فتنه دوچار نمیشه. این حالا مال فتنه زمان رسول اللهه، اما این آیه نشون میده همین که انسان گفت من مؤمنم، من ایمان آوردم، امتحان میشه. یعنی به محض این که بگی آمنتو باید جواب پس بدی، باید امتحان پس بدی. همین که گفتی من قبول کردم، من ایمان آوردم، باید جواب پس بدی به فتنه. فتنه چیه؟ فتنه در اصل لغت افتنان، اون کوره‌ایه که طلا رو تو اون کوره میذارن، ذوب میکنن برای اینکه خالص و ناخالصش رو جدا کنن. خب حالا عرب از این استعاره گرفته، هر امری که باعث میشه آدمای خالص و ناخالص از هم جدا بشن رو میگه فتنه. هر امری که باعث میشه یه عده گول بخورن، امتحان بشه، امتحانات رو میگن چی؟ فتنه. همین که گفتی ایمان آوردم به فتنه دوچار میشی. دو تا راه میاد جلوت، راه امیرالمومنین و راه معاویه، جفتشون هم مسلمونن ظاهرنا، یعنی شیطان خوب بلد اینجا بخواد گول بزنه طرفو، نمیگه برو کافر شو. در مقابل رسول الله کفار بودن، اما مقابل امیرالمومنین مسلمان ها بودن. کار خیلی سخته، کار خیلی سخت شد، فتنه دوچار شدن، کدوم طرف برن؟ خب حالا این نه فقط مال اون موقع است، کتاب کتاب خداونده. هر موقعی که گفتی ایمان آوردم به فتنه دوچار میشی، امتحان میشی، و باید آماده کنیم خودمونو برای روز امتحان، آماده کنیم خودمونو. تو هر زمینه ای که اعتقاد پیدا میکنی الکی اعتقاد پیدا نکن، الکی اعتقاد پیدا نکن، رو وهم و خیال، استدلال، عقل بذار جلوت، بعد وقتی دیدی درسته دیگه وایستا پاش، پاش وایستا، و الا شورای قاضی که حکم قتل امام رو امضا کرد قاضی بود، قاضی کوفه بود، برای خودش کسی بود. فشار ابن زیاد وادارش کرد، خب یه جا هم فشار میاد به انسان، دست وردار از دینش، فتنه است دیگه. فتنه یعنی این، یه جا لازم میشه انسان برای اینکه دینشو نگرداره مالشو از دست بده، دینشو نگرداره جانشم بده. فتنه، فتنه ها مختلفن دیگه. زمان امام حسین ابن زیاد کوفه رو تحریک میکرد برای جنگ با امام حسین، میگفت هر کس که بتونه شمشیر دستش بگیره نیاد تو سپاه جزء شورشیان محسوب میشه، زندان و اعدام. خب اونجا طرف باید کدوم انتخاب کنه؟ فتنه سخت دیگه، کوره است، کوره ای که خالص و از ناخالص جدا میکنه. گفتی ایمان آوردم، راه میذارن جلو بده، یه مرتبه یه کسی پیدا میشه رشوه میده بهت، گرسنت هم هست، پولم احتیاج داری، طرفم یک رشوه سنگین آورده دو دستی تقدیمت میکنه، میگه آقا یه امضا کن، هیچ کیم نمیفهمه. اونجا ایمان آوردم من. خیلی از این چیزا پیش میاد، یعنی به محضی که انسان میگه خدایا ایمان آوردم باید امتحان پس بده. الف لام میم، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، به فتنه دوچار نمیشن. خب بعد در مورد فتنه ای که در امت پیش میاد، امیرالمومنین از رسول خدا سوال میکنن، میگه سوال کردم از رسول الله که این فتنه چیه که خداوند تو رو به او خبر داده در این آیه. فقال یا علی ان امتی ستفتنون من بعدی، علی جان بعد از من امت من به فتنه دوچار میشن. البته روایت داریم میگه اون چی در امتهای گذشته اتفاق افتاده بود نعل به نعل تو این امت اتفاق میفته. تو امت موسی هرچی بود اینجا اتفاق میفته، تو امت عیسی هرچی بود اینجا اتفاق میفته، چون این امت امت جامعه، خیر امتن کنتم خیر امتن، لذا اون چی که اونجا اتفاق افتاده اینجا هم اتفاق میفته. در بعد از حضرت موسی که از دنیا رفت وصیش کی بود؟ یوشع ابن نون، چون جناب هارون در زمان خود حضرت موسی از دنیا رفت، وصی بعد از حضرت موسی یوشع ابن نون بود. زن حضرت موسی صفورا، صفورا زن حضرت موسی بود که دختر شعیب پیامبر بود. این آمد بر زرافه ای سوار شد که اون موقع زرافه رو تو اونجا رام میکرده ان. بر زرافه ای سوار شد و عده‌ای رو بر علیه یوشع ابن نون شوراند، بر علیه یوشع ابن نون جنگی به پا کرد که با یوشع ابن نون درگیر شدن و از قضا تو اون جنگ شکست خوردن و همین صفورا به دست یوشع ابن نون اسیر شد و ایشون رو همراه 20 نفر زن که پوشیده بودن فرستاد به شهر خودش. همین اتفاق در زمان بعد از رسول الله اتفاق افتاد، یعنی عایشه سوار بر شتر رسول الله شد، او سوار زرافه شد، این سوار شتر شد، جنگ جمل رو راه انداخت که توش جنگم شکست خوردن، عایشه به دست امیرالمومنین اسیر شد همراه 20 نفر زن که پوشیده بودن در لباس مردان بودن. حضرت اینو فرستاد به مدینه که از قضا در موقع دفن امام حسن که میخواستن کنار رسول الله دفن کنن امام حسن رو، که یکی از بنی امیه دوید پیش عایشه چه نشسته ای، حسن رو میخوان پیش رسول الله دفن کنن، که این استری آورده بود، یعنی قاطری بود، گفت تا بخواید پیاده بریز دیر میشه، سوار استر شو برسون خودت رو، که خودشو رسون اونجا و داد و بیداد و جیغ کشید که چرا میخواید اینو تو حجره من دفن کنید، که خیلی گفتگوهایی شد. ابن عباس برگشت گفت یک بار سوار شتر میشی به جنگ علی میری، یک بار سوار استر میشی به جنگ حسن میای، لابد دفعه بعد سوار فیل میخوای بشی به جنگ خدا بری. با عایشه گفت، گفت یه بار سوار شتر میشی به جنگ علی میری، یه بار سوار استر میشی به جنگ حسن میای، دفعه بعد لابد سوار فیل میخوای بشی به جنگ خدا بری. حالا این قضیه، این وسط پرانتز عرض کنم، این جالبه، یکی از مؤمنین زمان امام صادق ابو حنیفه کلاس داشت، اینا دو سه تایی از شاگردان آقا بودن و داشتن میرفتن، یکیشون گفت من میخوام برم که روی اینو کم کنم، روی ابو حنیفه رو. اون یکی گفت ولش کن، یه موقع کم میاری ضایع میشه. گفت نه، مؤمن که به خدا توکل کنه کم نمیاره. رفت و نشست پای درس ابو حنیفه و دست بلند کرد بالا، گفت ببخشید آقا من یه سوالی دارم. گفت بفرمایید. گفت من یه برادر دارم، این رافضیه، به شیعه میگفتن رافضی، این رافضیه با من بحث میکنه، میگه به من بگو ببینم ابوبکر و عمر چه فضیلتی دارن، ابوبکر و عمر چه فضیلتی دارن، و من نمیدونم چی جواب بدم. ابو حنیفه سرش انداخت پایین، یه مقدار فکر کرد، بعد بلند شد گفت چه فضیلتی از این بالاتر که این دو در کنار رسول الله دفنن. این دستش گرفت بالا گفت آقا من اینو به برادرم میگم، ولی برادرم میگه که اینها اصلا فضیلتی نیست برای اینا که کنار رسول الله دفنن، چون اینا قصب کردن خانه رسول الله رو. گفت خب تو در جوابش میگفتی که چون خانه رسول الله اون جایی که رسول الله دفن شده، اینا آمدن تو خانه رسول الله دفن شدن. گفت من به برادرم میگم، برادرم میگه اینا قاصبن آمدن اونجا دفن شدن، حق دفن ندارن اونجا. گفت خب به برادرت میگفتی به خاطر حق عایشه و حفصه بود که اونجا دفن شدن. گفت از اینم بهش میگم. در جواب برمیگرده میگه زن یک هشتم ارث میبره، پیامبر 9 تا زن داشت، این یک هشتم باید بین 9 تا زن تقسیم بشه. اگه اینجوری تقسیم کنیم یک وجبش بیشتر به عایشه نمیرسه. چجور دو تا قبر اونجا اجازه داده که دفن بشه؟ ابو حنیفه یکم فکر گفت این مردک رو بندازید بیرون، این خودش رافضیه، هیچ برادری هم نداره. گفت اینو بندازید بیرون، خودش رافضی شیعه است، هیچ برادری هم نداره، داره سر ما رو شیره میماله. حالا اینم به جهت مناسبت اون دفن اونها. خب میگه از پیامبر پرسیدم آقا این فتنه چیه بعد از شما که آیه به ما خبر میده؟ فرمود بدان که امت من بعد از من به فتنه دوچار میشن. میگه فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد. میگه گفتم یا رسول الله آیا شما به من نگفتی روز جنگ احد؟ حیثو استشهد من استشهد من المسلمین، موقعی که خیلی از یاران مسلمین به شهادت، چون میدونید در جنگ احد خیلی از مسلمان ها کشته شدن، فکر میکنم 70 نفر به شهادت رسیدن به خاطر اون قضیهی که رسول اکرم فرموده بود این تنگه رو حفظ کنید. و خالد ابن ولید بعد از اینکه لشکر دشمن شکست خورد داشت میرفت، اونا از پشت حمله کردن به مسلمون ها و اینا که متوجه نبودن جلو شمشیر میزدن، اینا از پشت سر رسیدن و به اصطلاح شروع کردن کشته ها کردن، که حتی اونجا رسول الله تنها مون، خیلی فرار کردن، یعنی فقط 2-3 نفر دور رسول الله موندن که یکی ابو دجانه انصاری بود، یکی آقا امیرالمؤمنین بود، یکی یه خانومی بود که متاسفانه من اسمشو همیشه یادم میره، هر وقتم نگاه میکنم اول اسمشم سین داشت، حالا یادم نیست اسمش دقیق چی بود. این زن وایستاده بود، همه فرار کردن متواری شدن، این زن وایستاده بود شمشیر میزد دور رسول الله، حالا زن دلاور و قهرمانی هم بوده، که امیرالمؤمنین 16 زخم کاری برداشت در دفاع از رسول الله. خودش میفرماد 4 مرتبه روی زمین افتادم از شدت ضربات، که هر دفعه یک کسی میامد جوانی دست منو میگرفت میگفت بلند شو از پیغمبر خدا دفاع کن، که میگه وقتی بلند میشدم میدیدم عده‌ای مثلا از طرف تپه هجوم میارن طرف رسول الله. رسول اکرم میگه علی جان اینا رو دفع کن از من. من حمله میکردم یکی دو تا از اونا رو مینداختم فرار میکردن، گروه دیگه از اون طرف هجوم می آوردن. خلاصه اونقدر امیرالمؤمنین و ابو دجانه انصاری و این زن، حالا میگم متاسفانه اسمش یادم رفته، مقاومت کردن که جان رسول الله رو حفظ کردن، که تو همون جنگ دندان پیغمبر شکست و چقدر از مسلمان ها به شهادت رسیدن و الی آخر. میگه وقتی که خیلی ها شهید شده بودن تو جنگ احد، و حیزت عن شهاده، و شهادت از من دوری کرده بود، یعنی شهید نشده بودم، فشق ذالک علی، و این خیلی بر من گران آمده بود که چرا دیگران به شهادت رسیدن و من شهید نشدم. حالا دست پرورده های رسول الله رو چجور مشتاق شهادت بودن که میگه گران آمد بر من که من به شهادت نرسیدم چرا در این جنگ. فقلت لی ابشر، شما به من، به رسول اکرم میگه، میگه اون موقعی که اینجوری شد شما به من گفتی که ابشر، بشارت باد تو را. فان الشهادت من ورائک، شهادت در آینده به سوی تو می آید. در مورد کلمه من وراء یه توضیحی بدیم. من وراء اکثرا به معنی پشت سر استفاده میشه، من ورائه یعنی پشت سر تو، اما اون چیزی که در مورد آینده هست اونجا رو هم میگن چی؟ من وراء. مثلا در قرآن در داستان حضرت خضر و حضرت موسی، اونجایی که در کشتی نشستند حضرت خضر فرمود که و من ورائهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا، در ورای اونها پادشاهی بود که کشتی ها رو میگرفت. من ورائهم، با اینکه کشتی داره پیش میره به اونجا، ولی گفت من ورائهم. این وراء به خاطر اون آینده بودن و چیزی که میاد، مثل اینکه آیه قرآن میگه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، در ورای اینا برزخه. در ورای یعنی چی؟ در آینده اینا. خب اینجا هم میفرماد فان الشهادت من ورائک، شهادت پشت سر توه، نه پشت سر یعنی در آینده توه، در زمانی که میاد در آینده تو به شهادت خواهی رسید. فقال لی ان ذالک لکذالک، فرمود این همین جوری خواهد شد، یعنی تو حتما به شهادت خواهی رسید. فکیف صبرک اذن، فرمود صبر تو اون موقع چگونه است؟ رسول اکرم از امیرالمومنین میپرسه که اون موقعی که تو به شهادت میرسید صبرت چجوریه. فقلت یا رسول الله لیس آزام مواطن صبر، گفتم یا رسول الله این که از مواطن صبر نیست، ولکن من مواطن البشرا و شکر، گفتم این از موطن شکر و بشارته. چون صبر، کلمه صبر خودش به معنی تلخه، اصلا خود کلمه صبر یعنی تلخ، و انسان بر چیزی که تلخ باشه، چه حالا تلخ مادی چه تلخ معنوی، وقتی تحمل میکنه میگن صبر میکنه، یعنی با تلخی طی میکنه اونو. این در مورد لغت صبر. اما در معنای صبر، صبر اونه که انسان بلایی بهش بخوره و زبان به شکایت پیش احدی باز نکنه، که اگر پیش دیگران شکایت کنه دیگه صبر نیست، بلکه فقط پیش خداوند شکایت کنه، درد دل کنه. که گفتن اهل معرفت اگر کسی پیش خدا شکایت و گله نکنه، یعنی درد دل نکنه، صبر نیست. این میشه تحمل نه صبر. اون مقامی که برای صابرانه، حتما انسان در گرفتاری ها باید بود و در خونه خدا، خدای من این مشکل برام پیش آمده، خدای اینجوری شدم، خدای سرم درد گرفته، خدای گرسنم، و الا میشه تحمل و تجلد که اجری نداره اگه انسان پیش خدا شکایت نکنه. حالا یک موقع هست انسان بعضی امور برش ناگواره، تلخه، صبر باید کنه، اما گاهی چنان معرفتی پیدا میکنه نه تنها براش صعب اونجا دیگه تلخ نیست، بلکه شکر، موتن شکره، یعنی خدا رو شکر میکنه بابت اون قضیه، و اون جاییه که به اون معرفتی از توحید میرسه انسان، به اون معرفتی از توحید میرسه که دیگه اون واقعه براش تلخ نیست. آقا سید الشهدا یکی از جانسوزترین مصیبت‌های کربلا مصیبت حضرت علی اصغر، طفل شیرخوار، آدم بزرگ هر چی بشه میگه خب باشه تحمل میکنه، بزرگه، اما بچه کوچیک دردی بهش وارد بشه انسان بیشتر دلش میسوزه. لذا وقتی که ایشون به شهادت رسید، حضرت علی اصغر، دار ابا عبدالله فرمود حون علی ما نزل بی انه بعین الله، فرمود آسان است بر من آن چه بر من نازل می شود، چرا که خداوند مرا می بیند. انسان به این درجه از توحید وقتی برسه مصیبت ها برای شیرین میشه. به اون درجه که نرسیده اگه از مؤمنان باشه صبر میکنه، اما به اون درجه رسید دیگه شکر میکنه، که این نشان دهنده اون علو معرفته. شما تمام این گفتار عرفا رو که نگاه کنید، آخر مقامات زاهدان و عارفان رو میبینیم تو کلمات ائمه ما. اون عارفی که اومد خدمت امام صادق علیه السلام، ظاهرن حضرت ایشون فرمود تو الان تو چه مقامی هستی؟ گفت من این گونه ام که اگر چیزی برسد شکر میکنم، سلام، و چون نرسد صبر میکنم. خیلی مقامی خودش، که انسان لب وقتی نرسه گرسنه هم که بمونی لب به شکایت باز نکنی. گفت چون برسد شکر میکنم و چون نرسد صبر میکنم. آقا فرمود از قضا سگان مدینه نیست چنینند که چون چیزی برسد میخورند، چون چیزی نرسد صبر میکنند. این یه مرتبه، یعنی حضرت بهش گفت اینا مقامی نیست که تو فکر کردی مقامیه. گفت پس آقا چگونه باید بود؟ گفت باید اونگونه باشی که چون نرسد شکر کنی و چون برسد انفاق. چون نرسد شکر کنی. امام سجاد تو صحیفه سجادیه عرض میکنه خدا یا به من اون معرفتی رو عطا کن که بر نداده هایت بیشتر از داده هایت شکر کنم. رفتی خواستگاری یه خانومی که خیلی میخواستش و بهت ندادن، اونقدر معرفت پیدا کنی که بهت ندادن شکر کنی خدا رو. فقیری، پول نداری، خدای شکرت که من فقیرم، کی میتونه، کی همچی شکری میکنه؟ خدای شکر که به من ندادی. میگه معرفتی به من عطا کن که بر نداده هایت بیشتر از داده هایت شکر کنم. آقا جان تو الهی نامه میگه الهی اگر به حسن مال میدادی و حال نمیدادی از بیچارگی چه میکرد؟ مال میدادی حال نمیدادی بهش. حضرت فرمود در روایتی که شخصی گفت آقا جابر میگه اینها خیلی مهمه عزیزان، این کلمات، کلماتی که عارف یه عمر زحمت میکشه به این کلمات متحقق بشه، به آسونی از کنارش رد نشی ها. فرمود جابر میگه من فقر را بیشتر از غنا دوست می‌دارم، پیری را بیشتر از جوانی دوست می‌دارم، مرگ را بیشتر از زندگانی دوست می‌دارم، مریضی را بیشتر از صحت دوست می‌دارم. یعنی خواهان چیه؟ بلاست. میگه یکی درد و یکی درمان پسنده. کیه که درد بپسنده؟ آقا امام باقر فرمود خدا رحمت کنه جابر رو، اما ما که مقام اهل بیت عصمتیم این گونه ایم. یعنی مقام خوب مقامیه، کم نیست، اما اون مقام عالی نیست. چرا؟ بالاتر از اینم هست. فرمود ما آنی را میپسندیم که خدا میپسندد. اگر برای ما مریضی میپسندد آن را دوست داریم، اگر سلامتی میپسندد آن را، اگر غنا میپسندد آن را دوست داریم، اگر فقر را میپسندد آن را دوست داریم. دوست داریم اون چی که خدا دوست داره. یعنی تا موقعی که حتی بلا رو بیشتر دوست داری باز پای خودت وسطه، باز به اون مقام فنا فی الله نرسیدی که بگی هرچی او میخواد، هرچی او میخواد. خب حالا اینها مواطن صبر گفتیم جاییه که تلخه در مزاج انسان، در مزاج انسان تلخه، اما شکر و بشارت اون جایی که شیرینه. آقا میگه شهادت برای من تلخ نیست که بخوام صبر کنم. همون جوری که قاسم ابن الحسن وقتی ابا عبدالله فرمود مرگ در نزد تو چگونه است، گفت احلا من العسل، دروغ نمیگه که مرگ از عسل برای من شیرین تره. چجور تربیت شده تو این مکتب ابا عبدالله. خب و میدونید اهل معرفت صبر رو جزء مقامات حساب نمی کنن اصلا. صبر رو جزء مقامات اولیا حساب نمی کنن. بگن تا موقعی طرف صبر می کنه تلخه، معشوق براش تلخه که صبر می کنه. اگه معشوق رو می بینه که معشوق که شیرینه، پس تو معشوق رو نمی بینی، محبوب رو نمیبینی که برات تلخه که میخوای صبر کنی، بس تو محجوبی. و اصلا جزء مقامات حساب نمیکنن صبر رو، با اینکه از سخت ترین مراتب برای عام است مقام صبر، اما پیش اولیا مقام محسوب نمیشه. خب چقدر زمان گذشت؟ 30 دقیقه. عبارت بعدی خطبه 156 که فرمود ذالک القرآن فاستنطقوه، که چون اینجا در کتاب نوشتن که الخ یعنی الی آخر، که باید از روی کتاب بخونیم. حضرت فرمود ذالک القرآن فاستنطقوه، فرمود این قرآن استنتاقش کنید. استنتاق یعنی به سخن بیارید، چو استنتاق کردن یعنی به سخن واداشتن. مثلا خداوند به حضرت موسی فرمود و ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه تو دستت گرفتی یا موسی؟ قال هی عصای، گفت این عصای منه. اینو میگن چی؟ استنتاق. خود خدا که میدونه، اما میخواد ایشونو به نطق بیاره، به سخن بیاره، که میگه این چیست که در دست گرفته ای. میفرما ذالک القرآن فاستنطقوه، این قرآن دستتونه، به نطق بیارید. چو ولن ینطق، ولن لن چیه؟ نفی ابده، که ما در فارسی میگیم هرگز. ولن ینطق، هرگز سخن نکند. قرآن حرف نمیزنه با کسی. ولکن اخبرکم ان، اما من خبر میدهم به شما از او. یه جای دیگه هم اگه در خاطرتون باشه تو همین خطبه ها، در اون قضیه با خوارج نهروان، حضرت فرمود این یه خطیه که بین دو تا جلده، این که نمیتونه حرف بزنه قرآن، باید حکم خدا رو یه کسی از این استخراج کنه و بگه، که خوارج میگفتن ما اصلا رهبر نمیخواییم، جامعه اسلامی رهبر نمیخواد. گفت حضرت فرمود که قرآن که سخن نمیگه، یه کسی باید باشه از طرف او سخن بگه. اینجا هم شبیه به همونه، فرمود قرآن حرف نمیزنه، ولیکن اخبرکم ان، من خبر میدم به شما از او. الا ان فیه علم ما یعتی والحدیث عن الماضی، بدانید که دروست علم ما یعتی، علم آنچه که خواهد آمد، اون چه آینده میاد قرآن از او خبر داده. یه بار در خاطرتون هست گفتیم تلویزیون تو قرآن آمده، کی یادشه؟ عبارت قرآنیشو بخونید. عبارات قرآنی کی بلده؟ از این عبارت قرآنیشو کی بلده؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، فرمود حضرت ابراهیم این تماثیل چیه که شما در مقابل آن معتکف شده اید؟ تلویزیون چیه؟ تماثیله. تماثیل جمع تمثاله، صورتها. صورتهاست یکی پس از دیگری رد میشه دیگه. انتم به اونها میگفت که این تمثالها و صورتها چیه که شما در مقابل اون معتکف شده اید. دیدید چجوری مقابل تلویزیون میشینن؟ همه میشینن مثل بت پرست ها که چجوری رو به بت میشستن، همه رو به تلویزیون اینجوری میشینن، تخمه میشکنن اینجوری نگاه میکنه به تلویزیون، مثل بت پرستی که اینجوری مقابل بت میشینن. که این به وجهی اشاره داره، چون فرمود علم آینده در قرآن هست. حالا اگه در خاطر عزیزان باشه، در مورد سوره دخان گفتیم این آیه از زیر نظر اکثر مفسرین رد شده، یعنی شاید اون موقع پیش نیامده بوده. فرتقب یوم تأت الناس بدخان مبین، مراقب باش، مرتقب باش، منتظر باش روزی را که دودی آشکار مردم را فرا میگیرد. مفسرین هر کس یه چیزی گفته، یکی میگه آقا این دود زمان فتح مکه بوده، نمیدونم آتیش روشن کردن دود. اولا قرآن میگه منتظر باش، مرتقب اون روز باش. پس این اون که مال گذشته است، مال آینده داره میگه قرآن. دوم از این میگه یقشن ناس، همه رو مردم رو فرا میگیره. این دود الان متحقق شده، همین دودیه که همه شهرها رو فرا گرفته. تهران چجوری میگن بیرون نیایید از خونه ها؟ ژاپن، آمریکا، چین، همه کشورها اینجوریه. شهرهای بزرگ دود تمام اونها رو فرا گرفته. این یکی از اخباریه که قرآن 1400 سال پیش به ما گفته. این دودم مال 20 ساله، 20 سال 30 سال، حالا بستگی داره به کشورهای مختلف، که به وجود آمده، که مردم رو در بر گرفته، که آیاتش رو یه بار برای عزیزان از روی قرآن خوندیم. فرتقب یوم تعت الناس به دخان مبین، یخشن ناس هازا عذاب علیم. این عذاب دردناکیه که همه رو میگیره. بعد میگه دعا میکنن، دست به دعا بر میدارن. گفتیم کی دعا میکنن؟ موقعی که نمیتونه کاری کنه. همون جوری که این دودی که الان گرفته هیچ کسی نمیتونه کاری کنه، یعنی هیچ کدوم از کشورها نمیدونن چی کار کنن، که دعا میکنن، که این یکی از علائمیه که قرآن خبر داده به او. یا در مورد توپ و خمپاره و موشک و اینا گفتیم در سوره رعد قرآن خبر داده. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم. فرمود پیوسته کسانی که کفر می‌ورزند بدانان اصابت می‌کند، قارعه یعنی در هم کوبنده‌ای که خود ساخته‌اند، به ما صنعوا که خود ساخته‌اند، او تحل قریبا من دارهم یا در نزدیکی خانه‌هاشون به زمین اصابت می‌کند. حتی یأتی امر الله، تا امر الله بیاید، یعنی امام زمانه. میگه پیوسته اینا الان تو کشورها میگه نمیبینید، پیوسته این موشک میزنه، او خمپاره میزنه، تو تمام کشورها هم که الان هرج و مرج و جنگ هست، که اخبار حالا روایات زیادی داریم در این زمینه، اما منظورمون آیات قرآنه که خبر داده به ما اینجوری میشه، اینجوری اتفاق میفته، و خیلی خبرهای دیگه ای هست که منتها اونهایی که خبر دارن ابراز نمی کنن، هر چیزی رو نمیشه گفت تا اینکه خود حضرت بیاد اون موقع قرآن رو برای ما باز کنه، ببینیم تو قرآن چی هست. ویلا اولیاء خدا دهنشون بسته است. الا ان فی علم ما یعتی، در قرآن است علم آینده، علم اونچه که در آینده میاد. و الحدیث عن الماضی، و حدیث گذشتگان، که حالا چه به حسب ظاهر که در قرآن هست، چه به حسب آیه قرآن، چند بار این آیه تکرار شده تو قرآن. افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. میگه آیا سیر نمی کنند در روی زمین تا بنگرند که عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چه شد؟ گفتیم این آیه یعنی چی سیر نمی کنند؟ یعنی ما سوار ماشین بشیم بریم آمریکا و شوروی و عربستان و عراق و اینا اینجوری سیر کنیم؟ اولا که همه که نمی تونن این کارو کنن، دوما برفرضم کسی این کارو کنه بر سیر کنه، دنبالش قرآن میگه فینظرو، پس بنگرند عاقبت گذشتگان چه شد. ما چه خبر داریم آیه عاقبت قبل از ما چی بود؟ مگه تو همین شهر خودمون خبر داریم عاقبت کسانی که قبل از ما بودن چی شد؟ شما میدونید شهر ما یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیاست که الان پابرجاست، یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیاست که الان پابرجاست. یه جایی میخوندم که نوشته بود چهارمین شهر دنیاست، چهارمین شهر قدیمی دنیاست. پیامبر اشموئیل از انبیاء بنی اسرائیل نوشته شده در ساوه دفنه، یعنی ساوه اون زمان بوده. یه شخصی نقل میکرد، اینو خودم ندیدم، اینو شخصی نقل میکرد از قول آیت الله شریعت مدار، چرا ندار ساوجی که مرحوم شدن، که ایشون فرموده بود زمان حضرت سلیمان ساوه بوده. حالا تازه اون موقع بوده، قبل از اونم بوده. حالا از چند هزار، خب ما مگه خبر داریم قبل از اینا چی شده، عاقبت اینا چی شده؟ پس چی میگه قرآن؟ امام صادق میفرماد آیا سیر نمی کنن در زمین؟ میگه یعنی با نظر کردن در قرآن سیر کنن در روی زمین. قرآنو بخونی میفهمی عاقبت گذشتگان چی بود، چی شدن. اونم تازه این یک معناشه، یک معنا. انسان وقتی الهی بشه قرآن که میخونه سیر میکنه. شاگردان آقای قاضی قرآن میخوندن سیر میکردن در امم گذشته، میرفتن به زمان حضرت نوح همه اون وقایع رو میدیدن، میرفتن به زمان حضرت هود، به زمان حضرت الیاس، ابراهیم، ادریس. سیر میکنه دیگه با قرآن. والحدیث عن الماضی، حدیث گذشتگان در قرآن هست، علم آینده و گذشته در قرآنه. و دواء دائکم، دوای مرض و دوای دردتون تو قرآنه. آقا هر دردی دواش در قرآن هست، هر دردی دواش تو قرآن، چه دردهای جسمانی چه روحانی. بسیاری از دردهای روحانی با خوندن قرآن خوب میشه، بسیاری از مریضی های جسمانی هم با خوندن قرآن خوب میشه، بسیاری از مریضی های جسمانی با خوندن قرآن خوب میشه. منتها یه آیه ای هست، اون آیه رو بخونی خوب میشی. اصلا امام هشتم، امام رضا میفرماد دارو، تعویز، اوزه، قدیم یه چیزایی بود که اوزه میگفتن، مثل دعا مینداختن گردنشون که سحر و جادو و چشم زخم و مثلا اینا بهشون اثر نکنه. میگه اوزه ای نیست، دارویی نیست، شفایی نیست که در قرآن نباشه. هر کار و تصرفی که انسان بخواد انجام بده تو قرآن هست، منتها باید رفیق بشی با قرآن که بهت نشون بده. رفیق بشی با قرآن نشونت میده، میگه آقا مثلا شب خوابت نمیبره، این آیه رو بخونی خوابت میگیره. شب میخوای بلند شی از خواب فلان ساعت، بارها گفتیم کدوم آیه رو بخونیم؟ آخرین آیه سوره کهف، کسی بخونه هر ساعتی که بخواد بلند میشه. امتحان کنید جواب پس میده، منتها به شرطی که وقتی بلند میشی بلند شی از جات ها، نگی یه چرت دیگه بزنم بلند شم، چرت دیگه بزنی نواسوبت میره. اون لحظه ای که بلند شدی بلند شی، حتی رو دقیقه. حضرت آقا میفرماد من ساعتمو با این کوک میکردم، یعنی میگفتم خدای من مثلا میگم ها ساعت 5:45 بلند شم، 5:45 بلند می شدم، ساعتم رو می دم این ور اون ور تنظیم می کردم رو اون، تا این اندازه. نه این، هر چیزی که بخوای در قرآن هست اگر رفیق بشی. ای دل بیا به حضرت قرآن رجوع کنیم، ای دل بیا قرائت قرآن شروع کنیم، از جان و دل به حضرت قرآن رجوع کنیم، باشد دوای درد خیش بیابیم اندران، گر از صمیم قلب به پیشش خضوع کنیم. دوای دردمونو امیر مؤمنان فرمود و دواء دائکم، دوای دردتون تو قرآنه. و نظم ما بینکم و انتظام امورتون، نظم امورتون تو قرآنه. یعنی تمام این صنعت چیه؟ تمام صنعت نظمه، نظم امور دیگه. این بلنگو مال نظمه که اینجوری صدا ازش بیرون میاد. نظم امورتون تو قرآنه، منتها آقامون بیاد قرآنو باز کن و موقع میفهمیم قرآن چیه. حالا تا آقا بیاد خودمون که میتونیم بریم سراغش، نبوسیم قرآنو بذاریم کنار. خیلی گنجینه بزرگیه. انشالله که در دنیا و آخرت با قرآن مشهور بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.